بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أهله. عبارتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند که ما در موارد شبهات حکمیه و همچنین شبهات موضوعیه اگر شک کردیم در لزوم و جواز، باید قائل بشویم به اینکه اصل لزوم است به مقتضای استصحاب، چون اصل ملکیت برای هر یک از دو طرف به معاطات محقق است و مسلم با رجوع طرف آخر نمیدانیم آیا این ملکیت قطع می شود یا ادامه دارد، چون نمیدانیم لازمه یا جایز، استصحاب بقای ملکیت. در ادامه این بحث می فرمایند اگر متعاقدان در موردی با یکدیگر اختلاف کردند، به عنوان تتمه است چون بحث ما در معاطاته، ولی بحث آوردن، چون بحث عقد از باب معاطات خارجه، ولی می فرمان اگر دو طرف معامله به صورت معامله لفظیه اختلاف در این کردن که این عقدی را که ایجاد کرده اند آیا عقد لازم است یا عقد جائز، چون مسئله استصحاب بقای ملک اختصاصی به باب معاطات نداشت دیگه، دیروزم عرض کردیم در باب مطلق معاملات چه لفظیه چه فعلیه، این به اصطلاح اگه در باب بیع باشد به هر حال لزوم هست و استصحاب بقای ملک میکنیم که نتیجهش لزوم. اگر اختلاف کردن در یک موردی و دعوا به محکمه کشیده شد، باید ببینیم که کدومی که از اینها مدعی هستن و کدومی که منکر. میفهمان قول مدعی لزوم مع الحلف مقدم است، چون همون جور که مستحضرین سه تا تعریف برای مدعی و منکر شده است و سه ضابط در حقیقت برای تشخیص مدعی از منکر در فقه بیان شده است. یک ضابط این است که هر کس که قول او موافق اصل باشد منکر است، هر کس قولش برخلاف اصل باشد مدعی است، علیه البینه. این یک ضابط. ضابط دوم این است که هر کس قول او مطابق ظاهر باشد منکر است، هر کس قول او برخلاف ظاهر باشد مدعی است. ضابط سوم گفتن مدعی کسی است که لو ترکه ترک و منکر کسی است که لو ترکه لم یترک. هر سه ضابط در مورد بحث مرحوم شیخ می‌فرمایند، منتظر البته بحث ضوابط را نیاوردن، ولی طبق هر سه ضابط در مورد بحث مدعی لزوم منکر است و مدعی جواز مدعی است و علیه البینه. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل جاری در این مقام چیست؟ استصحاب. جهت اینی که ملک به ایجاد معاطات و تحقق معاطات ملکیت محقق شده است، ما در بقا و ارتفاع او شک داریم بعد از رجوع. قطعا هم قبل از رجوع ملکیت بود، هیچ کس هم حرفی نداشت. الان که رجوع کرد ما شک داریم در بقای ملک و ارتفاع او. چرا؟ چون شک داریم ملکیت لازمه است یا جایزه، معاطات لازم است یا جایز. خب اصل جاری چیست؟ استصحاب. قولی کی مطابق اصل است؟ اون کسی که میگه ملک لازم است. پس قهرن کسی که ادعای ملکیت لازمه میکند قول او مطابق اصل است و منکر، باید قسم با قسم قولی ثابت می شود. اون کسی که ادعا می کند که ملکیت جائز است و بر می گردد این مال به ملک مالک قبلی، این شخص مدعیه، به اصطلاح جواز مدعی محسوب می شود و علیه البینه. ضابط طبق ضابط دوم، ظاهر قضیه این است که وقتی معامله انجام شد ملک طرف شده است، از ملک او خارج شده است، و ظاهر قضیه این است که معاتات استعداد این را دارد که ملکیتی که برای این شخص هست ملکیت بماند. پس بنابراین طبق ضابط دومم کسی که ادعای لزوم می کند منکر و کسی که ادعای جواز می کند مدعی. طبق ضابط سوم همینطوره. برای چی؟ چون اون کسی میگه ملک آقا جائز است، اگه از حرفش دست بردارد، اون طرف مقابل کارش نداره دیگه، راحت میشینه. اونی که ادعا میکنه ملکیت جائز است، اگه از حرف خودش رفعیت کند. لو ترک قائل به جواز، طوری که کسی کارش نداره، چون مدعی لزوم میگه هست دیگه ملکیت. پس کسی که ادعای جواز میکند، این کس اگر ول کند خصومت را، رها میشود خصومت، پس این میشود چی؟ مدعی. ولی اونی که قائل به به لزوم هست، اون اگه بگه ما کاری به کسی نمیخوام، تو کار ندی ولی او کار دارد به تو، شما رها بکنی او رها نمیکنه، پس بنابراین میشود چی؟ آقا منکر. پس الا طبق این ضوابط ثلاثی که برای تشخیص مدعی و منکر گفته شده است، آقایی که ادعای ملکیت لازمه میکند میشود منکر، و اون کسی که ادعای ملکیت جائزه می کند می شود مدعی. در عبارت مرحوم شیخ انصاری عنوان فل جمله و تعبیر به عنوان علا احتمالن کرده اند. این کلام البته تتمه فرمایششون هم عرض بکنم بعد بقیه را بخونیم. در ادامه مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این مطلبی که ما در اینجا گفتیم که کسی که ادعای لزوم دارد منکر است و مدعی جواز مدعی است، اختصاص به مسئله عنوان لزوم و جواز هم ندارد، بلکه در ملزوم اینها هم اگر این اختلاف پیش بیاد همین هست. مثلا یکی ادعا بکند آقا در ملزومشان، یعنی در سبب اینها، اگه این اختلاف الان در مسبب بود، چون هر یک از لزوم و جواز به هر حال مسبب از اون سبب مملک هست، که سبب مملک آیا سببیت دارد برای ملکیت جائزه یا ملکیت لازمه. اگر اختلاف در ملزوم لزوم و جواز آمد، اختلاف در ملزوم یعنی اختلاف در سبب مملک، سبب مملک ممکن است اختلاف یعنی شبه موضوعی باشد که آیا صلح هست اینی که واقع شد یا هبه. میدونن یک عقدی واقع شد، از کردن این بحث بحث استدرادی است، چون ما در معاتات داریم بحث میکنیم، مسئله عقود آمده است، اختلاف در عقد است، طرفین در این که عقدی ایجاد کرده اند با هم موافقند، اما اختلافشان در این است که آیا اون عقد واقع صلح هست یا هبه. هبه به غیر زیرهم و غیر معوض منظور هست. میگه اگر صلح باشد، ملکیتی که برای طرف مقابل آمده است ملک لازم است، صلح را از عقود لازمه میدانند. اگر هبه باشد، ملکیت جایز است، یعنی عقد جایز است. خب در اینجا چه باید کرد؟ در این موردم احتمال دادن که بربود به باب تداعی بشود. چرا؟ چون هر یک را به نسبه به دیگری وقتی ملاحظه کنیم می توانیم بگیم هر یک هم مدعی محسوب می شود هم منکر، بر اساس همین ضوابط ثلاثه‌ای که ذکر شد. ما الان مسئله مطابقت با اصل و مخالفت با اصل میاریم. گفتیم اون کسی که قولش مطابق اصل است منکر، اون کسی که قولش برخلاف اصل است مدعی. حالا میایم اینجا، اونی که میگوید عقد واقع شده صلح است، اصل جاریه در این مورد که اگه شک بکنیم آیا عقد موجود صلح است یا نیست، اصل چیزها استصحاب عدم، اصل عدم کون عقد واقع صلحن هست، خب اونی که میگوید صلح بوده است قولش مخالف با این اصل است، پس میشود مدعی. اونی که میگوید صلح نبوده است میشود قولش یا اون میشود منکر نسبت به این جهت. نمیگیم حالا پس هبه بوده است ولی میشه اصل مثبت. حالا توضیح میدیم اینجا گاهی اصلا اساسا دوتا اصل جاری هست یا نه. اونی که ادعا میکند عقد واقع هبه بوده است، شک داریم آیا اون چه که واقع شده از هبه است یا نه، اصل عدم کون هبتن هست، اصل عدم کونی هبتن است، این عقد واقع هبه نیست. خب اونی که مدعی است که عقد واقع هبه هست قولش برخلاف این اصله، استصحاب عدم کونی هبتن، قولش برای پس اون میشن منکر مدعی. اونی که موافق این اصله، اونی که میگه هبه نیست، اصلا میگه هبه واقع نشده است، استصحاب عدم وقوع هبه است، قول این شخص مطابق با اصل است، بس میشه و چی آقا منکر. بر اساس ضابط لو ترک تورک هم همین جوره، اونی که میگه صلح است اگه از این حرفش رفعیت کند طرف مقابل ولش میکند، ولی اگه طرف مقابل رها بکند این آقا ول کن نیست، اون طرف هم همین جور. پس طبق هر دو ضابط اول بر اساس ضابط ظهور هم همینه. پس علا ضوابط ثلاثه هر یک از این دو طرف هم مدعی محسوب می شوند و همچین منکر، و قاعده هم در باب تداعی تحالف است، دوتایی باید قسم بخورند. پس بنابراین احتمالی که حالا میایم سراغ عنوان احتمالی که شیخ رضوان الله علیه یا فل جمله‌ای که در عبارت آورده اند به طور کلی نفرمودن باب تداعی است، جهتش اینه که در اینجا نزاع اگر از این جهت باشد که حق الاسترداد دارن یا نه، در همین مورد بس، اگه اونی که میگه آقا صلح بوده میخواد بگه حق استرداد نیست، اونی که میگه هبه هست یعنی میخواد بگه حق استرداد هست. یک جمله معترضی عرض بکنم، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبی آوردن که به درد ما هم میخورد خیلی. میفهمد همیشه در تشخیص مدعی و منکر سراغ عناوین و الفاظی که اف طرفین به کار میبرن نروید، خیلی مهم. ما یه وقت آقا جمود در همون عبارتی پیدا میکنن که چی؟ طرف گفته یا نوشته، میگی این کار نگیری، برید در باب تشخیص مدعی و منکر در اون غرضی که دعوا به خاطر او به پا شده است سراغ اون غرض بروید. این اصلا حرفشان چیه؟ یعنی غرضشان چیه؟ کار به اون الفاظ نگیرید. اگه سراغ الفاظ برید خیلی جاها میبینید آقا یک نفر مدعی است که اما به اعتبار غرض میبینید منکر هست یا بالعکس. لذا این ضابط بر اساس این ضابط اشکال هم بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن، طبق این ضابطی که ایشان بیان میفرماین. بعضی از تلامذه ایشان هم بر اساس همین اشکال بر مرحوم شیخ در اینجا کردن. علی حاله فل جمله در عبارت مرحوم شیخ که فرمودن در صورت شبهه مصداقیه هم ادعا کردن که باب تدائی است و تحالف است، کلیت ندارد، همه جا باب تدائی نیست. برای خاطر اینکه اگر نزاع این دو نفر در همین موردی که میگه صلح است و یا اون دیگری میگوید هبه، آرو عنوان و لفظ صلح و هبه با هم دعوا دارن، اگر نزاعشون در این باشد آقا ما صلح برقرار کردیم، اونه میگه نه آقا هبه بوده است، عقد واقع هبه بوده است، روی این دوتا عنوان است، ولی هدفشان مسئله حق استرداد و عدم حق استرداد است. اینجور اگر باشد باب تدائی نیست، برمیگردد باز با همون باب مدعی و منکر. ولی اگر نه بر خود این دو عنوان ثمره مترتب بشود، کما اینکه به خاطر همین مرحوم های میلانی رضوان الله تعالی علیه آمدن یک ثمره درست کردن، خب هر جان در ثمره گیر میکنیم میریم کجا آقا؟ باب نظر دیگه، باب نظر دیگه، بابی که حلال مشکلات است در خیلی از جاها برای ثمره دار شدن. ثمرش این باشد آقا اگه صلح باشد نذر کرده است که 10 درهم صدقه بدهد. اونم میگه آقا هبه است، نه به خاطر اینکه بخواد مسئله حق استرداد را ثابت کند، نه میگه من نذر کردم که اگر هبه ای واقع بسازیم 10 درهم صدقه بدهم. اینجوری باشد ثمره این نزاع مسئله حق استرداد و عدم حق استرداد نباشد. اگه این جور باشد فهم باب تدائی است. ولی اگر در همین جا که آمدن، لذا آقا باید حاکم ملا باشد، درس خوانده باشد، بداند اینا را، ببیند که هدفشون چی از این که نظام میگه، میگه آقا هبه هست یا صلح. اگر هدف این است که میخوان مسئله حق استرداد و عدم حق استرداد را بگن، خب اینجا باید بفهمد که آقا باب تدائی نیست. این میگه آقا صلح هست ولی کاری به عنوان صلح ندارد، میخواد بگه آقا حق استرداد نیست. اون دومی هی اصرار دارد که بگه آقا هبه بوده است. میگه آقا تو چقدر اصرار داری رو امنون وارمه؟ میگه بله اگه بگم هبه نبوده نتانم بگم ثابت کنم هبه بودن را، اون میاد مال را که رجوع کرد میگیره. ما میخواییم جلوی حق استردادش به اصطلاح چی؟ حق استرداد ثابت بشود که بگه حق استرداد داریم. پس کسی که دنبال این است که اثبات کند صلح هست میخواد بگه حق استرداد نیست. اونی که اثبات میخواد بکند هبه هست میخواد بگه آقا حق استرداد هست. اگه اینه ما در اینجا میگیم آقا عقدی واقع شده است، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. اینجا صورتاً و جمود بر لفظ پیدا بکنید باب تدائی است. ولی اگر بر اساس اون غرض و ثمره به تعبیر دیگر بروید، اینجا باب تدائی نیست، باب مدعی و منکر است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در اینجا میدونیم عقدی واقع شد و اون عقد علی کل تقدیر ملکیت را آورد، چه حق استرداد باشد چه نباشد. الان شک داریم با رجوع اگر هبه باشد رجوع او مؤثر است و مال را بر میگرداند، اگه صلح باشد رجوع او لغو است و بر نمیگرداند. میگیم آقا ملکیت بود، الان شک داریم ملکیت باقی است یا مرتفع شده است، با رجوع استصحاب بقای ملک میکنیم. پس قول چه کسی مطابق اصل میشود در اینجا؟ اونی که میگه حق استرداد نیست. نتیجه ثابت میشد که پس عقد صلح هست. حالا اصل مثبته، نمیخوایم اینو بگیم ولی کار نداریم. چرا؟ چون ما نخواستیم با عنوان صلح بودن بگیم حق استرداد، چون صلح هست حق استرداد مترتب عدم حق استرداد رو ثابت کنیم. میگیم عدم حق استرداد معلول استصحاب بقای ملک است. حالا ولو اینکه در اینجا شما عقلا به این نتیجه میرسید که پس نتیجتا عقدی هم که واقع شده بود عقد صلح بوده است. اونی که میگه آقا حق استرداد ثابت هست، قولش برخلاف این اصله میشه و جی آقا مدعی علیه البینه. ولی اگر به لحاظ ثمره دیگر باشد، مثل همون مثالی که عرض کردم باب نذر، اینجا بله اگر اینجا این مسئله باشد، در این صورت هر دو میشوند مدعی و هر دو میشوند چه آقا؟ منکر، اگر ثمره مترتب بشود ها. ولی اگر ثمره نداشته شد غیر از همون مسئله جواز استرداد و عدم جواز استرداد، اینجا صورتش تدائی است ولی سیرتن مدعی و منکر هست و باید بر اساس ضابط حلف واحد مسئله را تمام کرد اگر بیانه ندارد. پس ضوابط در اینجا به خاطر اینکه وضعیت فرق می کند باید دقت کرد که اینا در مواردی که روی عنوان دعوا گرفتن، اینه به اصطلاح یک دقتی باید بشود که این روی عنوان حرف دارن و غرضشان و ثمره بر عنوان مترتب است یا نه عنوان نیست. اون امر آخری را که نتیجه هر یک از این دوتا عقد هست سراغ اون میرن. بله اگه نذر کرده باشد اینجا مسئله همینه، میگه آقا من کار ندارم به اینکه حق استرداد هست، اصلا اون رو کار به این اعتنایی ندارن، سراغ این مسئله رفتن که میگن آقا من نذر کردم اگر صلح باشد باید به نذرم وفا کنم. اون میگه منم نذر کردم اگر هبه باشد باید به نذرم وفا کنم و وفای نذر بر او واجب میشود. اینجور حالا در باب تدائی صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه تدائی رو اینجوری تعریف می کند. تدائی را در مبحث احکام و عقود آوردن، فرمان ادعاء و کل من المتداعیین علی الاخره ما ينفیه الاخر بدون الاتفاق علی امر واحد. مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد تعریف دیگری دارند. می فرماید تداعی عبارتون ان کون الخصومت علی نحوین لا یرتفع النزاع بالحلف الواحد. این دو تا ضابطه با هم فرق دارد ها. خب محقق اردبیلی می فرماید کون الخصومت التداعی عبارتون ان کون الخصومت علی نحوین لا یرتفع النزاع بالحلف الواحد. از کدیم فی الجمله ناظر به موارد اختلاف است. یکی از موارد اختلاف هم مثلا در مورد زیاده در عوضین، اگر به عنوان بیع باشد بازه است که زیادی چیست آقا؟ مستلزم ربا. اگر از جنس واحد باشد و مکیل و موزون باشد، شرایط رو دیگه دقت دارید دیگه مستلزم. و اگر از باب هبه باشد اشکالی در هبه معوضه اشکالی ندارد، یا صلح باشد باز اشکالی ندارد. خب اینجا معلوم می شود که مسئله جواز استرداد و عدم جواز استرداد نیست. چرا؟ چون اون کسی که می گوید بی بوده است می خواهد دیگه معامله باطل است و زیادی جایز نیست. اونی که می گوید که به اصطلاح هبه بوده است یا صلح، می خواهد ادعا بکند که چیا؟ این معامله صحیح بوده است. چرا؟ چون ازدیاد در این دو مورد اشکالی ندارد. اینجا میشه باب تدائی و باب به اصطلاح بحث تحالف به میان میاد. خب طبق این دو ضابطی که ذکر شد، یکی از مرحوم صاحب حدائق که اینا دو نفر در یک نکته مشترکن، اما هر یک چیزی را ادعا میکند که دیگری چی؟ نفی میکند. و ضابط مرحوم محقق اردبیلی این است که اینها خصومتشان جوری است که به یک قسم از بین نمی رود و برداشته نمی شود، بلکه دو طرف باید قسم بخورن. پس ضابط ریشان در این دانستن، نه اینکه مشترک در یک امر جامع بینشان باشد، نه میخواد جامعی بینشان باشد یا اصلا جامعی هم بینشان نباشد. اگر یک طرف قسم بخورد، طرف دیگر ول نمی کنه، اونم باید قسم بخورد. اینجوری است که دو تا قسم لازم است. حالا دو قسم لازم داشتن را با دقت اگه دقت بفهمید، از احکام تداعی است. لذا همون تعریف صاحب حدائق به نظر من ده اقوا هست از تعبیر ایشان. چون مسئله احتیاج به دو تا حال، به دو تا حلف، این را ما به عنوان حکم تداعی باید بیان بکنیم. لذا مرحوم صاحب حدائق هم میفهمن بعدش میفهمن بس بنابرای تحالف لازم است. چون کلون یدعی ما ینفیه آخر، بعد اشتراک در یک امرم دارن فی الجمله. برای این اساس اگر نزاع بکنند، احد الطرفین ادعا بکند که آقا عقدی که واقع شده است عقد لازم است مثل صلح، طرف دیگر ادعا بکند آقا عقدی که واقع شده است عقد جائز بوده است مثل هبه، طبق ضابط اول ما می توانیم بگیم در اینجا باب تداعی است. چرا؟ برای خاطر این که در تعریف مرحوم صاحب حدائق آمده بود که اتفاق بر امر واحدی ندارند، اینجوری گفته بودیم. خب در اینجا واضح است که هیچ چه جهت مشترکی بین این هاست. این یکی ادعا می کند صلح بوده است بلا عوض، اون دیگری ادعا می کند هبه بوده است بلا عوض. بین صلح و هبه چه وجه جامعی است؟ وجه جامعی نیست. و احتمال هم دارد که خب در اینجا ما بنابر ضابط اول چون جامعی بینشان نیست، باب تدائی نیست و تحالف هم لازم نیست، بلکه باید بریم سراغ قاعده مدعی و منکر. این یک احتمال. بنابر ضابط دوم چی بود آقا؟ ضابط دوم عبارت بود از این که فرموده بودن خصومت جوریست که به حلف واحد مرتفع نمی شود. طبق این ضابط ما می توانیم بگیم باب تداعی نیست و تحالف لازم نیست. میریم سراغ باب مدعی، ضابط مدعی و منکر. چون کسی که ادعای صلح می کند به لحاظ این ادعا میخواد بگه این معامله لازم است و حق رجوع نیست. اون کسی که ادعای هبره دارد به این اعتبار است که میخواد بگه حق رجوع ثابت هست. پس بنابراین صورتاً صورت تدائی است ولی لبن باب مدعی و منکر هست. لذا در اینجا نیاز به دوتا قسم نیست. اون کسی که ادعای لزوم دارد منکر محسوب می شود، با یمین قول او ثابت می شود. دو تا قسم هم لازم نیست. این دو تا احتمال در همه موارد نیست. بعضی از موارد اینجوری است که ممکن است طبق یک ضابط داخل در باب تدائی بشود و طبق ضابط آخر داخل در باب مدعی و منکر باشد. ولی در برخی از موارد طبق هر دو ضابط داخل باب تدائی است. طبق هر دو ضابط مثل همون مثالی که بالا عرض کردیم، در صورتی که ثمره منحصر به مسئله جواز استرداد و عدم جواز استرداد نباشد، بلکه ثمره به لحاظ ثمره اخرایی باشد، مثل نظر که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرموده بودند. و در برخی از موارد که صورت سوم می شود، اصلا باب تحالف طبق هیچ یک از این دو تا ضابط جاری نیست. مثلا بیعی واقع شده است بین دو طرف، احدهما ادعا می کند این بیع خیاری است، دیگری میگه بیع خیاری نیست. حالا اما لشبهت حکمیه و اما لشبهت موضوعی، فرقی نمی کند. در اینجا طبق هیچ یک از این دو مبنا نمی توانیم باب تدائی رو بگیم. اما بنابر مبنای اول، برای خاطر اینکه واضح است که هیچ یک از این دو نفر نفی نمی کند اون چرا که دیگری میگوید، چون دو تایی اتفاق دارن در بی بودن. لذا اینجوری نیست که این کلن او رو نفی کند و او کلن این رو نفی بکند و بدون این که اتفاق در امر واحد داشته باشن. خیر، برعکس، در اینجا قدر مشترکی دارن. هر دو در اصل وقوع بی هیچ اختلافی با هم ندارن، در خصوصیت زائده بر حقیقت بی اختلاف کردن که بی خیاریست یا غیر خیاری. پس طبق ضابط اول اینجا باب تدائی نیست. میان سراغ ضابط دوم برای تدائی که فرموده بودن خصومت طوری باشد که نزاع به حلف واحد به اصطلاح برطرف نشود. در اینجا واقعا اینجوری است؟ در اینجا اینجوری نیست، برای خاطر این که در این مورد هم ما لبن وقتی به لحاظ اثر نگاه کنیم، اینا چرا میگن اون بی خیاری است و چرا این میگن بی خیاری نیست؟ میخوان بگن حق استرداد هست یا نه؟ پس در حقیقت برمیگردد این که احدهما مدعی حق استرداد است که خلاف اصل است و دیگری مدعی اینه که حق استرداد نیست که مطابق اصل است. پس بازم باب تدائی نشد به این جهت و نتیجتا اینجا هم با حلف واحد خصومت مرتفع می شود. اون کسی که میگوید حق استرداد نیست قسم می خورد و خصومت تمام می شود، دیگه نیازی به قسم زائده بر او نیست. پس و حالا که تدائی این بود که با یک قسم قضیه و قائل خط نمی شود. صلی الله علی محمد و آله. البته اون چرا که در این روز عرض شد ربطی به بحث معاتات نداشت. آقا این دقت داشته باشین، بنا چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه استطرادن این مطلب رو مطرح کردن که به تبع مسئله اصالت اللزوم که حالا قول اون که دیگر باب تدائی و اینا رو مطرح کردن، به الا ما بحث ما در این است که آقا ملکیت که مقتضای معاتات است آیا ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه. اولین دلیل برای این که دیگه ملک در باب معاتات ملک لازم است تمسک به استصحاب بود و نتیجه بر ما حاصل دارم عرض میکنم. استصحاب هم کلی در اینجا جاری بود، اشکالاتی که بر استصحاب کلی کرده بودن را جواب دادن، استصحاب شخصی هم زائده بر او جایز است بلا اشکال. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم این اختیار فرموده بودن که استصحاب شخصی بلا اشکال جاری است. هذا دلیل اول. و اما دلیل دوم تمسک به حدیث سلطنت است که انشاءالله به رسول الله علیه و آله
مورد موسم قرار دادیم جواب اصل استبداد نیست، بلاخره اصل موارد هم تصور میشه باید به اصل بعدی باید میشه کنید که عدم
نه دیگه جلس اصل جاری استصحابه. حالا یک نکته ای هم در آخر بحث مرحوم شیخ فرمودن، اینم اشاره بکنیم که بعضی ها یادم است که یکی از آقایان در همون اوائل بحث یک هفته پیش چی کرده بود که آقا ما اینجا استصحاب الغه مالک اول رو بکنیم. این جوابش بسیار واضح هست و مرحوم شیخ هم فقط اشکال رو ذکر میکنه، جوابم نمیدن از باب وضوحش که استصحاب بقا چرا جایز نیست؟ استصحاب بقای الغه مالک اول بعد از این بیع معاتاتی ما شک داریم که آیا الغه مالک اول کلن از بین رفت اینجوری طرح اشغال کردن، یا اینکه نه الغه او باقی موند. دقت دارین؟ این اشغال کرده بودن. مرحوم شیخ رضوانی جواب نمیدن، جوابم واضحه، برای خاطر این که بعد از وقوع معاتات وقتی ملک حاصل شد قطعا الغه مالک اول باقی نیست دیگه، استصحاب به اصطلاح بقاء الغه مالک اولی اصلا لغوه، یعنی موضوع ندارد، برای خاطر اینکه ما قطع به زوال اون الغه داریم. صلی الله علیه و آله.